در صبحانه با خبر امروز، واکنش کشورهای غربی به پیشرفت تازه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای. آلمان و آمریکا میگویند درخواست تهران برای آزاد شدن پولهای مسدود شده قابل قبول نیست. سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران، همزمان ترکیه و جمهوری آذربایجان از برگزاری یک رزمایش تازه در نخشوان میگویند. از رئیس جمهوری آذربایجان و پادشاه اردن تا نخست وزیر جمهوری چک، انتشار اسناد حضور سران فعلی و پیشین چندین کشور در بزرگترین رسوایی مالی تاریخ و جابجایی در مدیریت سازمان محیط زیست. آیا رویکرد رئیس جدید این سازمان میتواند بحران منابع طبیعی ایران را برطرف کند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. یک سخنگوی این نهاد تاکید کرده که در صورت اصرار ایران بر دریافت امتیازات بیشتر، شانس موفقیت این مذاکرات از دست خواهد رفت. این دیپلمات آمریکایی بار دیگر از آمادگی واشنگتن برای ادامه گفتگوها پیش از بسته شدن پنجره فرصت سخن گفت. اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واقع واکنشی بود به صحبت‌های وزیر خارجه ایران و پیش‌شرطی که برای بازگشت به میز مذاکرات تعیین کرده. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلویزیونی خواستار آزاد شدن 10 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران به عنوان نشانی از حسن نیت آمریکا شده بود. در همین حال رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران هم خواستار پیگیری پرشتاب برنامه هسته‌ای این کشور تا پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات شد. آیا استراتژی تازه ایران شانسی برای موفقیت دارد؟ قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خیلی.
درخواست 10 میلیارد دلاری تهران از واشنگتن بیدرنگ از سوی آلمان و آمریکا رد شد. وزارت خارجه آلمان دیروز اعلام کرد که ایران نمیتواند برای از سرگیری مذاکره های احیای برجام درخواست آزادسازی دارایی های مسدود شده اش را بکند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز یک شنبه گفته بود که چنین توقعاتی از سوی ایران مانع موفقیت گفتگوهای وین خواهد بود.
آمریکایی ها میخوان به هر قیمتی شده به ما بگن که شما بایستی فعالیت های هسته ایتون رو برگردونید به نقطه برجام، و این در حالی است که خودشون حاضر نیستند 10 میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران رو آزاد بکنند که ما بگیم یک بار تو این چند دهه گذشته امریکایی‌ها یک کاری کردن که میتونیم بگیم منافع ملت ایران رو مورد توجه قرار دادن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک روز پیش از آن گفته بود که در جریان سفرش به نیویورک این پیام رو به طرفای آمریکایی فرستاده. در واکنش به این سخنان یک مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که گرچه واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به برجام است، اما فرصت زیادی برای احیای این توافق نمانده. وزارت خارجه آلمان هم تاکید کرده که تهران باید هر چه زودتر تاریخ از سرگیری گفتگوها را اعلام کند. با وجود این واکنش تند طرفای مذاکره کننده در وین، دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند.
آنچه که آقای دکتر امیرعبداللهیان گفتن این بودش که ایالات متحده به روش‌ها و انهای گوناگون می‌توانست حسنیت خودشون نشون بده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز با اشاره به سخنان حسین امیر عبداللهیان درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفت که اگر دولت جو بایدن می‌خواست رفتار متفاوتی نسبت به دونالد ترامپ با تهران داشته باشد، راه‌های مانند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران وجود داشت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اوایل مهر ماه امسال به بانک مرکزی دستور داد تا دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از طریق شکایت حقوقی بازگرداند. در روزهای اخیر ایران فشار را بر کره جنوبی برای دریافت چند میلیارد دلاری که در بانک‌های این کشور مسدود است افزایش افزایش داده. با این حال تحریم‌های آمریکا بر بانک مرکزی ایران کشورهای مانند کره جنوبی و ژاپن را برای آزادسازی اموال تهران در شرایط دشواری قرار داده. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور یک جانبه از توافقنامه 6 سال پیش با ایران، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان خارج شد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، قصد دارد که واشنگتن را به این توافق بازگرداند، اما دو طرف بر سر اینکه چه گام‌هایی باید برداشته شود و چه وقت اختلاف نظر دارند. موضوع اصلی این است که تهران چه محدودیت‌هایی را می‌پذیرد و چه تحریم‌هایی را واشنگتن برخواهد داشت.
بدیل برای برجام بدیل جذابی نیست، نه برای هیچ کسی در فضای بین المللی.
با این حال سعید خطیب‌زاده میگوید دولت و تیم مذاکره کننده ایران تغییر کرده و بنابراین رویکرد تهران در گفتگوهای وین تغییراتی خواهد داشت. او به طرفای مقابل توصیه کرده که انعطاف نشان دهند. آنطور که از سخنان سعید خطیب‌زاده برمی آید، ایران تا حدود یک ماه دیگر به مذاکره های احیای برجام باز خواهد گشت. تا کنون 6 دور از مذاکره های احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این گفتگوها به درخواست تهران متوقف شد، گرچه واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام به تهران فشار می آورند که گفتگوها را از سر بگیرد، اما ظاهرا دولت ابراهیم رئیسی چندان عجله‌ای برای آغاز مذاکره ها ندارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای ایران همچنان در ابهام است. جلیل روشندل در کنار ماست، کارشناس امور بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، آیا استراتژی تازه ایران شانسی برای موفقیت داره؟
با سلام. به نظر من این استراتژی به خصوص طرح قضیه آزاد کردن 10 میلیارد دلار که توسط امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مطرح شد، بیشتر این مذاکره رو داره ادامه میده و کشش میده بدون اینکه احتمال موفقیت داشته باشه. از طرف گذشته چانه زنی و طرح پیش‌شرط قبل از مذاکره میتونه این همین قضیه رو در طرف مقابل ایجاد بکنه و آمریکا هم یک چنین شرطایی رو مطرح بکنه و این یعنی دور مسلسل طرفین دور هم صحبت میکنن، میتونن خواسته های جدیدتری داشته باشن که هیچ ربطی به محتوای برجام نداره. برجام یک چارچوب مشخص داره، اگر رو اون توافق بشه خود به خود همه این کارا انجام میشه. لازم نیست که قبلش یک چراغ سبزی زده بشه یا چراغ قرمزی زده بشه. دو طرف بایستی توافق بکنن و همزمان عقب نشینی های لازم رو بکنن. خود به خود 10 میلیارد که کمه، هر چقدر که پولای ایران به خاطر برجام بلوکه شده آزاد خواهد شد. این نشون میده که ایران بیشتر میخواد از این شیوه استفاده بکنه و وقت تلف بکنه و به بدبینی های دامن میزنه که دیگران هم گفتن که احتمال داره شاید ایران دنبال برنامه های دیگری هست و میخواد با وقت کشی برسه به مراحل دیگری در زمینه های تولیدات اتمی و غیره.
آقای روشندل، با همین وقت کشی که شما روش تاکید دارین ادامه بدیم. بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن تا حدودی فشار از روی جمهوری اسلامی برداشته شده و به ادعای خودشون حتی در درآمد نفتیشون هم بالا بوده و بالا رفته. با این شرایط آیا ایران واقعا به مذاکره نیاز داره؟
قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم باید ببینیم که آیا کسی از شرایط اون فروش نفت اطلاع داره؟ آیا ما میدونیم که چه بلایی داره روی ثروت ملی میاد و به چه قیمتی فروخته میشه؟ کاسبان تحریم شاید خوشحال باشن چون کسی از اون شرایط اطلاع نداره و در نتیجه راه های بررسی بسته است. عده‌ای سود میبرن، ممکن است چین و روسیه تا حدودی از این معاملات بهره‌مند بشن، ولی آیا به اصطلاح این قضیه از تحریم کم میکنه؟ ایران در بسیاری جهات دیگه تحت تحریم هست. اگر یک باریکه آبی رو میتونه به قیمت واقعا ارزون بفروشه، این مشکل کشور رو حل نمیکنه. این مثل این میمونه که به جای اینکه به یک کارمند شما حقوق کامل ماهانه بدید، بهش یه چیزی کمک هزینه معاش بدید که بتونه بره مثلا روزی یک وعده غذا برای خودش تامین بکنه. ثروت ملی اینجا در خطر هست و به هیچ وجه این شرایطی نیستش که ایران بهش بایستی به اصطلاح رضایت بده یا ملت ایران راضی باشن بهش، برای اینکه مسائل اقتصادی ایران رو حل نمی کنه، علاوه بر اون راهی برای ایران باز نمی کنه که برگرده به جامعه بین المللی و بدون تحریم ها بتونه رابطه خوبی با همسایگانش، با اروپا، با آمریکا و با کل جامعه بین المللی داشته باشه.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس امور بین الملل مقیم آمریکا. همزمان با ادامه تنش‌های مرزی ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ارمنستان وارد تهران شد. در همین حال ترکیه و جمهوری آذربایجان از امروز در منطقه نقشبان یک رزمایش تازه برگزار می‌کنند. در تحول دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان ادعای ایران حاکی از حضور نیروهای خارجی در مرز دو کشور را بی‌اساس خواند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دیدار وزرای خارجه ایران و ارمنستان در تهران همزمان با افزایش تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان. این اولین سفر یک مقام بلندپایه ارمنستان به تهران است که پس از تیره شدن روابط تهران و باکو انجام می شود. ایران در روزهای گذشته بارها نسبت به آنچه حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای شمالیش خوانده به مقامهای آذربایجان هشدار داده، از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه.
اما ما هرگز حضور عناصر رژیم جعلی صهیونیستی رو در نزدیکی مرزهای ایران و در همسایگی خودمون و اقدامات تحریک‌آمیزشون رو تحمل نمی‌کنیم.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اما حضور نیروهای خارجی در نزدیکی مرزهای ایران را رد کرده و اتهامات مطرح شده علیه باکو را بی اساس خوانده است. ایران در چند روز گذشته رزمایشی را در مرزهای شمال غربی کشور انجام داد که به هشداری به جمهوری آذربایجان تفسیر شده. در مقابل باکو و آنکارا اعلام کردند که از امروز یک رزمایش مشترک دیگر را در نخجوان در نزدیکی مرزهای ایران برگزار می کنند. ترکیه و جمهوری آذربایجان تاکنون چندین رزمایش مشترک برگزار کردند که یکی از آنها با حضور ارتش پاکستان بوده. ایران و ارمنستان هر دو دغدغه و نگرانی های مشترکی دارند. سال گذشته جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان بیشتر منطقه قره‌باغ را که مسیر ترانزیت کامیون‌های ایرانی به سمت اروپا بود پس گرفت. کامیون‌های ایرانی به دلیل نبود مسیری جایگزین باید پس از ورود به خاک ارمنستان از منطقه قره‌باغ عبور کنند و دوباره وارد ارمنستان شوند. باکو در روزهای گذشته محدودیت‌هایی برای عبور کامیون‌های ایرانی در این مسیر در نظر گرفته و حتی دو راننده ایرانی را هم بازداشت کرده است. در سفر وزیر خارجه ارمنستان به ایران، دو کشور درباره آماده سازی مسیری جایگزین در خاک ارمنستان صحبت کردند. وزارت راه و شهرسازی ایران هم از مشارکت در تکمیل این مسیر ترانزیت خبر داده. اما دیگر نگرانی مشترک ایران و ارمنستان کریدوری است که پس از جنگ قره‌باغ در توافق صلح در نظر گرفته شده. بر این اساس جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان به نخجوان وصل می شود و ترکیه هم از سوی نخجوان به آذربایجان. این کریدور می تواند تمامیت ارضی ارمنستان را به خطر بیندازد و در مقابل دسترسی زمینی ایران را هم به اروپا قطع کند. به همین دلیل مقام‌های ایران در روزهای گذشته گفتند که تغییر در مرزهای کشورهای منطقه را نمی‌پذیرند. این نگرانی‌های مشترک حالا تهران و ایروان را بیش از گذشته به هم نزدیک کرده. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، این هفته در لیتوانی با تأکید بر اهمیت روابط کشورش با ایران گفت که ایروان هرگز در توطئه‌ای علیه تهران شرکت نخواهد کرد. اظهاراتی دلگرم کننده برای مقام‌های ایران که دل خوشی از گرمی روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل ندارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
وزیر مشاور امارات متحده عربی میگوید کشورش به دنبال کاهش رقابت‌های منطقه‌ای با ایران و ترکیه از طریق گفتگو است. انور قرقاش همچنین درباره تعهد ایالات متحده به منطقه ابراز تردید و از احتمال یک جنگ سرد تازه بین واشنگتن و پکن ابراز نگرانی کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی از زبان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه‌اش خواستار حل و فصل تنش‌های کشورش با ایران و ترکیه از راه مذاکره شد. اختلافات میان ایران و امارات چند جانبه است، از جمله بر سر جزایر سگانه.
موضع ثابت و حق مشروع امارات رو درباره حاکمیتش بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا که ایران با نقض صریح قوانین بین المللی اونها رو اشغال کرده تکرار میکنیم.
که ایران این سخنان مقام های اماراتی را ادعا و بی اساس میداند. مسئله دیگر فعالیت های موشکی و همچنین منطقه ایران به ویژه حمایتش از شبه نظامیان حوثی یمن است که امارات در جنگ علیه آنها حضور دارد.
از ایران می‌خواهیم به ارزش‌های حسن همجواری و مقررات شورای امنیت از راه توقف برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک و مسلح کردن گروه‌های تروریستی احترام بگذاریم.
فعالیت‌های اتمی ایران و نزدیک شدن موعد پایان محدودیت‌ها در توافق برجام که ابوظبی را نگران کرده است. اما تازه ترین تنش توافق عادی سازی روابطی است که امارات به همراه شماری از کشورهای منطقه با اسرائیل به آن دست یافت، چیزی که خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت.
خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردند، کار بسیار بدی کردند.
اما امارات این توافق را راهی برای صلح و ثبات در منطقه می‌داند.
تلاش خواهیم کرد این معاهده افق‌های فکری جدیدی در منطقه بگشاید و مسیری شکوفا رو برای نسل‌های آینده باز کنه. اونها مستحق منطقه‌ای با ثبات به دور از جنگ و فقر هستند.
اختلافات امارات با ترکیه هم عمیق است، به ویژه مسئله نزدیکی حکومت ترکیه با گروه اخوان المسلمین که ابوظبی آن را تهدید می‌داند. ابوظبی از مداخله آنکارا در جنگ لیبی و حمایتش از نزدیکان به اخوان المسلمین هم ناراضی است.
کشورم نگرانی عمیق خودش رو از دخالت نظامی ترکیه در لیبی ابراز میکنه. این بخشی از دخالت‌های منطقه‌ای ترکیه در امور کشورهای عربیه که باعث تشدید بحران انسانی، بی‌نتیجه موندن تلاش‌های میانجیگرایانه برای رسیدن به راه حل صلح‌آمیز و همینطور بی‌ثبات کردن منطقه شده.
آنکارا هم همواره از انتقادهای امارات خشمگین شده.
امروز میبینیم اونایی که نزدیک مدینه منوره زندگی میکنند و غیهانه تهمت میزنند. اولا جایگاه خود را بشناس، تو نه کشور ما رو میشناسی، نه اردوغان و نه اجداد اردوغان رو.
اکنون در ترکیه محدودیت هایی برای سران اخوان المسلمین ایجاد شده که باعث خرسندی امارات شده است و با توجه به وضعیت نامعلوم حضور آمریکا در منطقه به ویژه پس از خروجش از افغانستان، امارات دعوت به حل و فصل اختلاف ها با رقبای منطقه ای از راه مذاکره می کند، همانگامی که عربستان سعودی برداشته و مذاکرات با ایران را با میانجیگری عراق آغاز کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته شهرداری تهران تمایل زیادی دارد که پروژه‌های عمرانی پایتخت رو به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار کنه. این قرارگاه در پروژه‌های بزرگ عمرانی در سطح کلان هم فعالیت داره، تا جایی که 2 سال پیش آمریکا بخش عمران ایران رو که سپاه پاسداران در آن حضور داره رو تحریم کرد. همراه هستیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان، تا به این موضوع بپردازیم. آقای مهرابی، چرا سپاه پس از فعالیت‌های گسترده عمرانی در سطح کلان حالا دوباره به دنبال فعالیت‌های عمرانی شهری است؟
حضور سپاه در فعالیت‌های عمرانی و همکاری با شهرداری عملاً به دوره آقای احمدی نژاد برمی‌گرده و در دوره آقای قالیباف با تفاهم‌نامه‌ای که برای حضور سپاه پاسداران در موضوعات شهری به مبلغ 20,000 میلیارد تومان بین دو نهاد امضا شد، عملاً این موضوع یک شکل ساختارمندی پیدا کرد. الان هم به هر حال با شهرداری آقای قالیباف طبیعی هست که سپاه پاسداران بخواد وارد این پروژه ها بشه و دو مجموعه بخوان همدیگر رو تقویت بکنن. اما استعفا یا برکناری سعید محمد از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نشون داد که وضعیت مانند گذشته نیست و نهادها، مجموعه های مختلف و به تعبیری باندهای مختلف در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با یکدیگر درگیری دارن و این درگیری به نوعی در شهرداری هم وجود داره و منافع اقتصادی باعث شده که باندهای قدرت زیادی در مجموعه های اقتصادی شکل بگیرن که اونها هم با هم درگیر باشن و به راحتی گذشته همکاری سپاه و شهرداری ممکن نیست.
چند سال پیش آقای مهرابی، رهبر جمهوری اسلامی دستور پیگیری خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط رو اعلام کرده بود. آیا فعالیت‌های سپاه در حال حاضر با این دستور در تضاد نیست؟
اون دستور به نوعی خیلی محدود به بخش‌های خاصی از جمله بانک‌ها بوده و دستور کلی نبوده و سیاست کلی رهبر جمهوری اسلامی تقویت حضور سپاه پاسداران در همه بخش‌ها و از جمله بخش‌های عمرانی هست و تنها به هر حال بحث‌هایی که به نوعی تجارت محسوب بشه یا دلالی محسوب بشه ممکنه من داشته باشه که حتی در اون حوزه ها هم به نظر میرسه خیلی اقدام جدی انجام نشده که سپاه پاسداران بخواد از حوزه های تجارت یا دلالی خارج بشه.
در دوران آقای قالیباف چند قرارداد پنهانی با سپاه بسته شد برای عمران شهری و همون پرونده ها توش فساد در آمد، قوه قضاییه وارد شد. آیا راهی برای سنجش فساد مالی که در این قراردادها اتفاق میفته وجود داره؟
به هر حال پرونده های فساد بزرگ در ایران معمولا جزئیاتش مشخص نمیشه، حتی اگه طرفش نهادهای نظامی نباشن. دیگه وقتی نهادهای نظامی هم در این پرونده ها نقش داشته باشن، عملا بخش عمده ای از پرونده ها ممکنه که در مجموعه های قضایی نظامی پیگیری بشه و از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح، و درباره اونها عملا اطلاع رسانی نشه. به هر حال با وجود اینکه قائم مقام سپاه پاسداران گفته که پرونده فساد هولدینگ یاس به سپاه مربوط نمی‌شده، اما چون افراد اون نظامی بودند این موضوع در دادگاه‌های نظامی بررسی شده و جزئیاتش مشخص نیست. برای همین پرونده‌های فساد معمولی هم جزئیاتش در ایران مشخص نمیشه، چه برسه به اینکه پرونده‌های فسادی که به نهادهای قضایی، به نهادهای مسلح مرتبط باشن و رسیدگی اونها به کاملا به صورت پنهانی انجام بشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. در یکی از بزرگترین افشاگری‌های مالی، ثروت و معاملات پنهانی 35 رهبر فعلی یا پیشین و صدها چهره سیاسی معروف دیگر برملا شده. این اطلاعات تنها بخشی از 12 میلیون پرونده است که از چند شرکت امور مالی لو رفته و به اسناد پاندورا مشهور شده. گزارشگران از چند رسانه بین‌المللی مدت‌ها این اسناد را بررسی کردند. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
اسناد پاندورا، درز اطلاعاتی که به گفته ناشر آن از اسناد پاناما هم بزرگتر است. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ICIJ می گوید این اسناد را به کمک 600 روزنامه نگار از 117 کشور مختلف تهیه کرده. اطلاعاتی عمدتاً مالی در مورد ثروت 35 رهبر فعلی و سابق جهان. همینطور برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی و هنری. حدود 12 میلیون پرونده شامل سند، عکس، ایمیل و سایر فایل‌ها. و اما مهمترین کشفیات این تحقیق، بر اساس این اسناد پادشاه اردن مخفیانه 70 میلیون پوند ملک و مستغلات در آمریکا و بریتانیا دارد. اتهامی که البته دفتر پادشاه اردن با انتشار بیانیه آن را رد کرده و گفته این املاک محرمانه نیستند و ملک عبدالله آنها را با سرمایه شخصی خریده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش از دیگر اشخاص نام برده شده در اسناد پاندورا هستند، متهم به غارت ثروت ملی. اسناد پاندورا نشان می‌دهند آقای علیف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از 400 میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کردند. بررسی اسناد لو رفته نشان می‌دهد که چقدر برای ثروتمندان و افراد با نفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تأسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند. در خود این کشور تونی بلر نخست وزیر سابق و همسرش برای خرید دفتری در لندن از پرداخت 312 هزار پوند تمر مالیاتی معاف شدند. آنها شرکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود و مالک این دفتر بود. این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دارایی‌های پنهان او در موناکو را نشان می‌دهند. کاخ کرملین گفته احتیاجی به بررسی بیشتر اسناد منتشر شده نیست. اینجا در جمهوری چک قرار است جمعه انتخابات برگزار شود. آندری بابیش نخست وزیر فعلی از نامزدهای این انتخابات است. اسناد پاندورا میگویند او یک شرکت سرمایه‌گذاری را که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده در فهرست دارایی‌هایش اعلام نکرده. این واکنش او به این اسناد در مناظره انتخاباتی دو شب پیش.
آقای بارتوس رقیبم میگه من پولشویی کردم. بذارید بگم، این مهمه. این پول از یک بانک چک فرستاده شده، بهش مالیات تعلق گرفته، پول خودم بوده و در نهایت هم به داخل جمهوری چک برگشته.
پاندورا در اسطوره‌های یونان نام نخستین زن زمینی است. گفته شده در جعبه یا کوزه ای را که از او خواسته شده بود باز نکند باز کرد و مصیبت در زمین پراکنده شد. نامی که حالا روی این اسناد گذاشته شده. باید دید انتشار و بررسی بیشتر آنها چه نام‌های آشنایی را گرفتار چه مصیبت‌هایی خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سرپرست جدید دانشگاه تهران میگوید اگرچه از فعالیت سیاسی دانشجویان استقبال میکند اما این موضوع باید با رعایت خط قرمزهای نظام باشد. در پی برکناری ناگهانی محمود نیلی احمدآبادی رئیس پیشین دانشگاه تهران از سوی وزیر جدید علوم محمد مقیمی به عنوان سرپرست این دانشگاه مهم منصوب شد. این جابجایی با حواشی زیادی هم همراه بوده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
سرپرست جدید دانشگاه تهران به قولی نیامده شمشیر را برای دانشجویان از رو بست. محمد مقیمی در مراسم معارفه خود اعلام کرد که اجازه نخواهد داد دانشگاه تهران تریبونی علیه نظام باشد. آقای مقیمی در این حال از لزوم جریان داشتن فعالیت سیاسی دانشجویان سخن گفت، اما افسود که انجام این فعالیت ها نیز باید با رعایت خط قرمز ها باشد.
کلید واژه‌هایی که به طور مشخص توی مراسم تودیع و معارفه استفاده شد، مثل مدیریت جهادی، مثل شاگرد پروری، کلماتی که خارج از فضای دانشگاه هستش و پیش‌بینی‌هایی که در مورد فضای دانشگاه کرد. انتقادهایی در مورد انتخاب آقای مقیم هم بود که همیشه بوده. این بار انتقادات حتی به مسائل علمی ایشون بود که ایشون خیلی در درجه علمی خاصی نیستن و مسئله اینه که خب همیشه و همواره وزارت علوم بدون هماهنگی و بدون مشورت با اساتید دانشگاه ها رؤسا رو انتخاب کرده و این همیشه باعث اعتراضات جدی رؤسای دانشگاه ها شده بوده.
به دانشگاه تهران.
محمد مقیمی پس از آن به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شد که محمود نیلی احمدآبادی رئیس پیشین این دانشگاه روز 29 شهریور با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار عفو یا آزادی مشروط کسری نوری دانشجوی زندانی شد. روز بعد سه‌شنبه 30 شهریور آقای نیلی با حکم وزیر علوم از سمت خود برکنار شد. محمود نیلی رئیس سابق دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود که در زمان مدیریت او هیچ لیست سیاهی در این دانشگاه در مورد دانشجویان وجود نداشته است.
آقای نیلی هم کارنامه چندان روشن و شفافی نداره، با وجود اینکه 7 سال رئیس دانشگاه تهران بوده و این زمان بسیار طولانی هستش برای رئیس دانشگاه بودن، اما عملکرد چندان مثبتی نداره. توی تمام این سالها ما ندیدیم که شرایط در دانشگاه تغییر بکنه، مجوزهایی که دانشجو نیاز داشتن، بحث اعتراضات دانشجویی، بحث کمیته های انضباطی و احضار به حراست، شرایط دانشگاه تغییری نکرد.
اما ماجرای کسری نوری، پوریا نوری برادر این دانشجوی زندانی اوایل تیر امسال خبر داده بود که کسری به دلیل عدم مراجعه از تحصیل در دانشگاه محروم شده است. پس از آن شماری از دانشجویان در نامه خطاب به محمود نیلی با اشاره به محبوس بودن آقای نوری از سال 96 و عدم امکان مراجعه به دانشگاه از این تصمیم انتقاد کردند و اخراج او را مطلقاً غیرقانونی نامیدند. در پی ارسال این نامه، معاون فرهنگی وقت دانشگاه تهران اعلام کرد که دلیل اخراج آقای نوری عدم ثبت نام در دانشگاه بوده و اگر مدرکی درباره دلیل عدم مراجعه ارائه دهد، ثبت نام او قابل انجام خواهد بود. سرانجام دانشگاه تهران در جلسه اضطراری مورخ 13 تیر 1400 حکم محرومیت از تحصیل کسری نوری را باطل کرد. کسری نوری از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم اول اسفند 96 به همراه 10 تن دیگر از دراویش بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی علی سلاجقه را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب کرد. آقای سلاجقه از منتقدان ساختار فعلی سازمان محیط زیست است و پیشتر خواستار قرار گرفتن منابع طبیعی به عنوان زیر مجموعه نهاد رهبری شده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی علی سلاجقه را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست ایران منصوب کرد تا عیسی کلانتری با لقب نامحبوب ترین مدیر سازمان محیط زیست جای خود را به فردی با خواستگاه سیاسی بالکل متفاوت دهد. علی سلاجقه که دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، از منتقدان وضعیت محیط زیست و ساختار سازمان محیط زیست در ایران است. از سال 98 تا حالا رئیس اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیست و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده و سوابق و موضع‌گیری‌هایش در مورد منابع آبی در ایران باعث شده اغلب کارشناسان محیط زیست دیدگاه مثبتی به او داشته باشند.
اینکه ایشون مطرح کردند که مدیریت منابع آب در ایران باید به صورت یک پارچه و حوزه‌ای باشد و حوزه‌های آبریز باید یک مدیریت هماهنگ و یک پارچه داشته باشند، خب این یک دیدگاه خوب و مناسب و امیدوار کننده هست. این که در جای دیگر ایشون گفتن که سازمان جنگل ها به مراتب باید زیر نظر سازمان محیط زیست باشد هم دیدگاه مناسبی هست.
علی سلاجقه از حامیان پیوستن سازمان جنگل ها به سازمان محیط زیست است و اسفند ماه گذشته در جلسه ای در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران سازمان محیط زیست و منابع طبیعی را مباحثی حاکمیتی دانسته و گفته بود این نهاد باید زیر مجموعه ولی فقیه قرار بگیرد.
ولی اینکه ایشون آیا توان مقابله با وزارت نیرو و هلدینگ خاتم الانبیا و نهادهای زیر نظر رهبری رو دارن که دخالت دارن در محیط زیست و آسیب‌های زیادی رو به محیط زیست وارد کردن، آیا ایشون میتونه در مقابل اونها بیستد؟ این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است.
با این حال به نظر میرسد که آقای سلاجقه امیدوار است با اتکا به روابطش با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی توان اجرایی سازمان محیط زیست را ارتقا دهد.
سازمان محیط زیست به اعتقاد بنده باید به عنوان قدرتمندترین سازمان کشور و سازمان نظارتی کشور انشالله جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
اما در شرایطی که ایران با مشکلات زیست محیطی بسیار از جمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و سوء مدیریت منابع آب دست و پنجه نرم می‌کند، نقش سازمان محیط زیست تا چه اندازه اثرگذار است؟
اصولاً وزارت خونه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری سازمان محیط زیست رو زیاد جدی نمیگیرند و بهایی هم بهش نمیدن. حتی در شورای عالی محیط زیست هم ریاست سازمان نقش و قدرت چندانی ندارد.
در حالی که وزرای نیرو، کشاورزی و صنعت کابینه ابراهیم رئیسی با رویکردی تجاری محیط زیست را مانع توسعه میدانند، باید دید عملکرد مدیر این سازمان چگونه خواهد بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که نزدیک به 2 ماه از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در تیم اقتصادی کشور نقش اساسی دارد هنوز تعیین نشده. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، با توجه به اهمیت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری اقتصادی همه کشورها از جمله ایران، چرا ابراهیم رئیسی هنوز نتونسته رئیس این نهاد کلیدی رو پیدا کنه؟
تأخیر در انتخاب رئیس کل تازه بانک مرکزی، حتی صدای رسانه‌های بسیار نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی رو هم در آورده که میگن تا به حال سابقه نداشته دولتی در جمهوری اسلامی برای تعیین سکاندار نهادی به اهمیت بانک مرکزی این همه تعلل از خودش نشون بده. البته در حال حاضر اکبر کمیجانی رسما ریاست بانک مرکزی رو بر عهده داره، یکی از صاحب منصبان قدیمی این نهاد بوده و اواخر دولت روحانی بعد از استعفای عبدالناصر همتی به جای او نشسته. ولی سرنوشت آقای کمیجانی هم روشن نیست، اون هم در شرایطی که کشور با دومین نرخ بالای تورم رسمی خودش طی 77 سال گذشته روبرو هست و نظام بانکی کشور هم همونطور که میدونین در وضعیت بسیار آشفته‌ای به سر میبره. در این شرایط که جامعه و فعالان اقتصادی به شدت نگران آینده هستن، چرا دولت رئیسی تکلیف نهایی رئیس کل بانک مرکزی رو تعیین نمیکنه؟ کسی که رئیس شورای پول و اعتبار هم هست و نقش اصلی رو داره هم در زمینه مبارزه با تورم و هم در عرصه‌های مهمی مثل نرخ ارز. یکی از دلایل اصلی این سردرگمی آشفتگی حاکم بر تیم اقتصادی دولت است. شخص ابراهیم رئیسی با مسائل اقتصادی آشنا نیست و در بین همکارانی هم که برای خودش انتخاب کرده معلوم نیست چه برای تیم اقتصادی. فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی تعیین شده، سردار رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری است، آقای مخبر هم که معاون اول رئیس جمهوری است وزنه سنگینی داره. اینا به اضافه وزیر اقتصاد هر کدوم نظر خودشون رو دارن در مورد رئیس کل بانک مرکزی. معلوم نیست که کدام یک از اینها سکاندار هست و همین موضوع احتمالاً نقش داشته در تأخیر در تعیین رئیس کل بانک مرکزی.
آقای خاوند، نام آقای کمیجانی رو شما بردید، برای ریاست بانک مرکزی عمدتاً از چه چهره‌هایی نام برده میشه؟
اسامی زیادی تا به امروز مطرح شده. در آغاز از علی صالح آبادی نام برده میشد که قبلا رئیس سازمان بورس بود، حالا مدیر عامل بانک توسعه صادرات. از محمد طالبی هم که دبیر کل فعلی بانک مرکزی است، یکی از چهره‌های به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نام برده می‌شد و همینطور از غلامرضا سلیمانی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی و چند نفر دیگه، از جمله همین آقای کمیجانی که قبلا به اون اشاره کردم. ولی در مورد نهادی مثل بانک مرکزی اون چیزی که اهمیت داره این چهره و آن چهره نیست، ماهیت این نهاد مطرحه و اینکه بانک مرکزی چه مأموریتی داره و آیا میتونه اصولا نهادی صاحب استقلال باشه یا نه.
به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید آقای خاوند، با توجه به ساختارهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی جمهوری اسلامی، آیا اصولا بانک مرکزی میتونه مستقل باشه یا مستقل برخورد کنه؟
یک بانک مرکزی واقعی در درجه اول باید پاسدار قدرت خرید پول ملی باشه و سکاندار سیاست ارزی در راستای منافع کشور. تجربه 40 سال گذشته نشون داده که بانک مرکزی در ایران عامل گوش به فرمان دولت بوده برای پر کردن کسری بودجه از راه چاپ اسکناس، و چون در اصل چیزی عوض نشده و قرار هم نیست که عوض بشه، بانک مرکزی هم در چنین وضعیتی نمیتونه مستقل باشه.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در پی شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشتی از کربلا، موضوع سفر به مشهد جنجالی شده. در آستانه مراسم عزاداری آخر ماه صفر، برخی مقامات بهداشتی درباره سفر به این شهر زیارتی هشدار دادند، به خصوص با توجه به میزان نسبتاً بالای ابتلا به کرونا در این کلان شهر. با وجود این، برخی دیگر از مقام‌های ایرانی تأکید کردند که سفر به مشهد همچنان آزاد و بلا مانع است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا می‌بینید. ایوان شیشه‌ای، شربت زعفرون پرتقال،
استفاده از تست سری به جای PCR برای زواری که از مراسم اربعین به ایران بازگشتند. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت و مدیر عملیات پزشکی جمعیت هلال احمر دیروز تایید کرد که در میان زواری که تست کرونای رپید دادند، 20 مورد مشکوک شناسایی شده است. پیشتر پیمان صابریان، رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داده بود. حالا بعد از مراسم اربعین، برگزاری مراسم عزاداری دیگری موجب نگرانی از شیوع کرونا شده است. دو هفته پیش رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا مشهد نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه در این شهر هشدار داده بود. حالا با نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر، بسیاری نسبت به برگزاری مراسم پیاده‌روی زائران به سمت حرم امام هشتم شیعیان در مشهد ابراز نگرانی کردند. دیروز ایسنا به نقل از حسین رضایی، سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا، خبر داد که ورود زائران به مشهد ممنوع است. اما با این حال حدود 1700 نفر به صورت متفرقه در حال پیاده روی به سمت مشهد هستند. اما حسین میشمست، رئیس پلیس راه خراسان، به ایسنا گفت که به دلیل زرد بودن وضعیت کرونایی شهر مشهد، ورود به این شهر ممنوع نیست و محور قدیم نیشابور به مشهد به دلیل تردد زائران پیاده مسدود شده است. از آغاز دوران همگیری کرونا، اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری در ایران همواره یکی از چالش‌های اصلی مهار و مدیریت بحران بیماری کووید بوده است. برگزاری این مراسم خیزهای جدید کرونا را در ایران به همراه داشته. اما انتقادها از وعده برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در ایران ادامه دارد. وعده‌ای که هفته گذشته توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت مطرح شد. بعد از علیرضا مرندی، پزشک و مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، دیروز روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، وعده آقای عین‌اللهی را غیر عملی توصیف کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت بیش از 238 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت همواره از ابتدای همگیری کرونا توسط نهادهای مستقل و دولتی زیر سوال رفته است. واکسیناسیون در ماه گذشته با ورود محموله‌های واکسن شتاب گرفت. قرار است 1,200,000 دوز واکسن آسترازنکا به ایران ارسال شود. هدیه‌ای از طرف کشور ایتالیا به ایران. پیش از این گمرک ایران اعلام کرده بود که تعداد واکسن‌های کرونا وارداتی به ایران طی 62 محموله به تقریباً 80 میلیون دوز رسیده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امیدواری که مدارس از آبان ماه بازگشایی بشه. با وضعیت ابتلا، مرگ و واکسیناسیون در ایران، این مهم چقدر قابل اجراست؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، در مورد بازگشایی مدارس اصولا جاهای اقدام به این کار کردن که اولا واکسیناسیون به یک سطح قابل قبولی رسیده، بخصوص در بین 12 تا 17 ساله ها، و نکته دیگه این هست که گردش ویروس و موجهای مکرر زیاد نداشتن. ما موج پنجمی که هنوز هم ادامه داره متاسفانه و مرگ و میر بیش از 200 نفر رو علارغم گذشت حدود 3 ماه از شروع این موج ما داریم، این به نظر میرسه که نگران کننده باشه. با توجه به این که در دستورالعمل 26 شهریور ماه وزارت آموزش پرورش هم ما داریم میبینیم که امکاناتی رو پیش بینی کردن و یا خواستن که در این صورت بازگشایی انجام بشه، اون امکانات در حال حاضر فراهم کردنش خیلی خیلی سخت خواهد بود و یا غیر ممکن. به عنوان مثال، به ازای هر دانش آموز باید 2.25 متر مربع فضا داشته باشه، یعنی در اتاقهای استیجاری مدارس غیر انتفاعی که حدود 20 دانش آموز در یک اتاق 3x4 وجود دارن درس میخورن، عملا غیر ممکن هست. و باید قبل از این که دستور به بازگشایی ها بشه، حتی همون دستورالعملی که خودشون هم ابلاغ کردن، باید مورد توجه و بازبینی قرار بگیره و تنها مدارسی که امکان بازگشایی و اجرای اون رو دارن بازگشایی بشه.
که با این تفاصیل فکر میکنم تعداد مدارس خیلی محدود باشه. آقای دکتر، اشاره کردین به موج پنجمی که همچنان ادامه داره و مرگ و میر در ایران که همین دیروز 238 نفر بودن که جان خودشون رو از دست دادن. البته اینها با تکیه بر آمارهای دولتی هستش و قطعا بیش از اینهاست. 400 هزار نفر از کربلا برگشتن آقای دکتر، صدها تن با تست مثبت کرونا بودن. پیش بینی شما چیه؟ باید منتظر دور تازه‌ای از کرونا بود؟
بله، متاسفانه اینها همه علارغم هشدارهایی هست که ماهای قبل هم اینجا در برنامه شما عرض کردم و کارشناسان و محققین متعدد این هشدارها رو دادند، ولی کو گوش شنوا. حتی اومدن پروتکل شکنی ها رو به نمایش گذاشتن، کلیپ هایی رو گذاشتن، همون افرادی که حرم ها رو لیست می زدن و اطرافیانشون فوت کردن، الان همونها اومدن و این پروتکل شکنی ها رو به نمایش گذاشتن. حالا باید بیان جواب این رو بدن که مبتلا شدن، و این جای نگرانی بیشتر اون قسمتش هست که علارغم اینکه اینها تست مثبت داشتن، باز هم اجازه داده شده که اینها به میان جمعیت برن. در ادامه فرمایشات شما، ما هنوز موج پنجم رو تموم نکردیم. 238 نفر یعنی خیلی، یعنی این که ما قبل از موج پنجم که اگر تعداد مرگ و میر روزانه 50 یا 60 بود، الان بیش از 5 برابر روزانه هنوز دارن میمیرن. و این نشون دهنده این هست که برگشت این زائران پروتکل شکن و با سلامت مردم بازی کردن های اینها منجر به این خواهد شد که موج ششم وخیم‌تر از اون چه که پیش بینی میشد و خیلی زودتر و شدیدتر از قبل و پیشبینی ها انجام بگیرن.
آقای دکتر، خیلی کوتاه، آیا فکر میکنید حتی با وضعیت واکسیناسیونی که در ایران الان رو به افزایشه، باز هم موج آینده موج خطرناکتری باشه؟
شکی نیست که موج آینده به وجود خواهد اومد، اما این همش بستگی به این داره که چقدر واکسیناسیون با سرعت بگیره. با شرایط حال حاضر به نظر میرسه که تا پایان آذر یا دی ماه ما نخواهیم رسید به اون میزان لازم، و اگر موج ششم زودتر از اینها اتفاق بیفته، متاسفانه موج بسیار شدیدی خواهد.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
در بریتانیا، گروهی از باستان‌شناسان بقایای یک کلیسای متعلق به دوره انگلوساکسون را کشف کردند. پیشتر در همین محل بقایای یک کلیسایی از دوران نورمن‌ها کشف شده بود. قرار است به زودی یک مسیر قطارهای سری و سیر از نزدیکی این بقایا عبور کند.
گروهی از باستانشناسان در بریتانیا بقایای یک کلیسای آنگلوساکسون را کشف کردند. این کلیسا در منطقه باکینگهامشایر در جنوب شرقی این کشور پیدا شده. محل کشف این بقایا قرار است به زودی به محل گذر قطار تندرو تبدیل شود. پیش از این تصور می‌شد که قوم نورمن‌ها اولین کلیسا را در این منطقه ساختند. اما بعد از 6 ماه کاوش، باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که این کلیسا متعلق به قوم آنگلوساکسون است. آنگلوساکسون ها قبایلی بودند که در اوایل سده 5 میلادی پیش از نورمن ها در جنوب و شرق بریتانیا سکونت داشتند.
ما از قبل امیدوار بودیم چیزی اینجا کشف کنیم که تاریخ منطقه رو توضیح بده. وقتی بالاخره پیدا شد خیلی هیجان انگیز بود. همه خوشحال بودن و بی‌صبرانه منتظر بودیم که چه چیزهای دیگه‌ای کشف می‌کنیم. هیجان انگیز بود.
ساخت ریل قطار در این منطقه سپتامبر پارسال شروع شد. قرار است این خط قطار تندرو لندن را به مناطق مرکزی و شمالی بریتانیا و بعدتر اسکاتلند متصل کند. اما قبل از ادامه کار، باستانشناسان در تلاشند بیش از 3000 اسکلت کشف شده در قبرهای کلیسا را از محل خارج کنند. کلیسای پیشین که متعلق به دوران نورمن ها بود، در دهه 60 میلادی تخریب شده بود.
The sighting of the church itself was a little bit strange.
محل خود کلیسا کمی عجیبه چون روی دره قرار داره. ساختمان کلیسای متعلق به دوره نورمن ها در مرکز یک روستای قرون وسطایی بود. اما این ساختمان نشون میده زمینی که روش قرار گرفته اهمیت دیگه ای داره.
علاوه بر اسکلت‌های بازمانده، تعدادی اشیای باستانی از دوره امپراتوری روم نیز در این محل کشف شده است. این نشان می‌دهد احتمالاً لایه‌های بیشتری از تاریخ فراموش شده بریتانیا زیر خاک این منطقه پنهان است.
این روزها بسیاری از ایرانی‌ها با شور و هیجان پیگیر ورزش کشتی هستند. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، توضیح می‌دهد که در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان چه گذشت.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ با رقابت تنگاتنگ ایران، آمریکا و روسیه به روز پایانی مسابقات کشتی آزاد کشیده شده و در ادامه این مسابقات دیشب کامران قاسم‌پور موفق شد روی سکوی قهرمانی وزن 92 کیلوگرم بیسته. کامران در دیدار پایانی ماگومد قربانوف از روسیه رو شکست داد. در نیمه نهایی هم جیدن کاکس از آمریکا رو مغلوب کرده بود و سزاوارانه با زیرگیری‌های بی‌نقص خودش قهرمان جهان شد. این 50th مدال طلای تاریخ کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانیه و برای اولین بار از سال 1970 تا کنون ایران خارج از ایران تونست 3 طلای جهانی بگیره در کشتی آزاد. حد نصاب بسیار خوبیه. 3 مدال نقره هم دیروز ایران به دست آورد. توماس گیلمن آمریکایی اجازه نداد علیرضا سرلک به قهرمانی برسه. جردن باروس هم همین فرصت رو از نخودی گرفت در وزن 79 کیلوگرم. باروس برای 13th بار کشتیگیران ایرانی رو شکست داد. او 6 طلایی شده در حالی که هرگز به کشتیگیران ایرانی نباخته. اما امیر محمد یزدانی هم در فینال 65 کیلوگرم با فیتیل پیچای پی در پی که خورد و با بی تجربگی نتونست نمایش خوبی داشته باشه در برابر شاخیف از روسیه و او هم به مدال نقره دست پیدا کرد. به این ترتیب در رده بندی تیمی اتفاق جالب اینه که ایران، آمریکا و روسیه خیلی نزدیک به هم هستن. 141 امتیاز ایران، 140 امتیاز آمریکا، 133 امتیاز روسیه، ولی خب 2 وزنم امروز هستش. البته خب تیم ایران فقط مجتبی گلیج رو داره در ادامه رقابت‌ها که شانس کسب مدال برنز رو داره. از اون طرف آمریکا و روسیه در وزن 97 کیلوگرم برای کسب مدال طلا مقابل هم قرار می‌گیرن تا ببینیم با خورد امتیازات باقی مانده چه وضعیتی در رده‌بندی تیمی قرار رقم بخوره. اما نکته مهم در خصوص درخشش کشتیگیران ایرانی اینه که اغلب این کشتیگیران از طبقات کم درآمد و محروم جامعه هستند. با شرایط بسیار سختی تمرین میکنن. لیگ کشتی لیگ پویایی نیست، یعنی تیمهای دولتی حاضر به سرمایه گذاری در کشتی نمیشن. به صورت نیمبند چند تا تیم جمع میشن با مبالغ کم و این اصلا هزینه های زندگی این کشتیگیران رو تامین نمیکنه. این رو از این لحاظ عرض میکنم که از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس مجلس و سایر مقامات دارن مدام درباره این موفقیت‌ها بیانیه میدن، اما رسیدگی به وضعیت معیشتی این قهرمانان که شادی رو به جامعه آوردن، کاری که خود سیاستمداران از عهده‌اش برنمیان، خب این مسائل معیشتی اونها چه خواهد شد؟ برای کسانی که تونستن در برابر برترین‌های دنیای کشتی بدرخشن و سه تا طلا آوردن، اونایی هم که نقره میگیرن ناراحت میشن و اشک میریزن و این خب خارق العاده است و البته این ورزش ملی ایران کشتی، ورزش اول کشور ایران.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان گزارش داده با تیتر آقای وزیر عجله نکنید و نوشته که انتقادها از اظهارات بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه داره، چرا که او سه‌شنبه گذشته گفته بود که ما ظرف دو هفته آینده جشن پیروزی بر کرونا رو خواهیم گرفت. این روزنامه اشاره کرده به این که حتی در کشورهایی که بیش از 70-80% مردم دو دوز واکسن رو دریافت کردن چون این ادعاهایی مطرح نشده. علاوه بر این، این روزنامه هشدار داده که وزیر بهداشت با این سخنانش سبب عادی انگاری شیوع کرونا در ایران میشه و این میتونه منجر بشه به تشدید موج بعدی کرونا که در ایران به گفته برخی از کارشناسان در آبان ماه آغاز میشه. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش با عنوان باز هم شوخی با کرونا نوشته یک هفته از وعده وزیر بهداشت برای پیروزی برای گرفتن جشن پیروزی بر کرونا گذشته ولی خبری از پیروزی نیست. این روزنامه نوشته که وقتی که آمار رسمی جانباختگان کرونا در روز بیش از 200 نفر همچنان هست و روزانه بیش از 10,000 نفر بستری میشن در بیمارستان ها، به نوشته این روزنامه در چنین اوضاعی چشماندازی از پیروزی بر کرونا به نظر نمیاد. روزنامه سپید هم در ارتباط با همین زوار اربعین گزارش منتشر کرده، نوشته چه تعدادی از زوار اربعین به کرونا مبتلا شدند. آمارهایی که این روزنامه بررسی کرده به این گونه است که بنوشته این روزنامه مقام‌های رسمی حالا تایید کردند که حدود 385,000 نفر در واقع به عراق رفته بودند. روزنامه جمهوری اسلامی این تعداد رو 180,000 نفر نوشته. روزنامه سپید از قول صابریان که مسئول همین پیاده روی اربعین بوده و یعنی بخش اورژانس و مراقبت‌های بهداشتی اربعین بوده، نوشته که 395,000 نفر رفتن. از این 395,000 نفر در هنگام بازگشت به ایران فقط برای 6,000 نفر 6,973 نفرشون تست پی سی آر کرونا دادن و بقیه رو تست‌های سری 80,000 نفر و بقیه هم اساساً تستی نگرفتن، همونطوری که وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی گفته بود تست چشمی گرفتن، گفتن بفرمایید تو. و حالا این روزنامه نوشته که این وضعیت میتونه بسیار بحرانزا باشه، چرا که بسیاری از این افراد در جاهایی که ازشون تست گرفته شده مثل فرودگاه کرمان تعداد بسیار زیادیشون مبتلا به کرونا بودن و این میتونه مقدمه‌ای برای موج بعدی کرونا در ایران باشه. روزنامه فریختگان هم گزارش منتشر کرده درباره افزایش 60% چک‌های برگشتی در مرداد ماه، نوشته در مرداد ماه 30,000 میلیارد تومان مبالغ و ارزش چک‌هایی بوده که برگشت خورده و نسبت به مدت مشابه در سال قبل 60% میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا کرده که این به نوشته روزنامه فریختگان نشون میده که وضعیت اقتصادی همچنان رو به بحران روزافزون هست و از طرفی تاکید کردید قانون جدید چک رو هم که اجرا کردن در عمل منجر شده به چنین وضعیتی.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
نشر صبح